سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 121 چهارم مرداد 1360 برابر با 24 رمضان 1401 موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم تذکری را در رابطه با بحث جلسه گذشته عرض کنم. در جلسه گذشته راجع به درجه سوم از اخلاص مطلبی را که عرض کردم، مسئله این بود که انسان با عملش رابطه ای دارد، با عمل نیکش. انسان خلوص اگر بخواهد به یک معنایی داشته باشد در رابطه با عمل نیک که در این درجه سوم تصویر شده، این است که رابطه بین خود و عمل را نبیند. بحث این بود، نه اینکه رابطه بین خود و عمل را قطع کند. انسان نمیتواند رابطه بین خود و عملش را، عمل صالحش را به این معنا قطع کند. اون یه بحث دیگری است در جای خودش که چگونه انسان میتواند رابطه بین خود و عمل را قطع کند. صحبت قطع رابطه نبود، صحبت ندید انگاشتن این رابطه بود. یعنی این عمل از من سرزده است، این رابطه را نبیند. این که گفته می شود در مسیر علم ازلی قرار دهد و مشاهده کند عمل را در این رابطه، معناش این است که ربط عمل را با خود ندیده بگیرد. چگونه در این عالم تمام موجودات ما سوی الله مخلوق خدا هستند، این عمل را هم به عنوان یکی از مخلوقات زیبای حق ببیند، گرچه او واسطه در خلقت آن عمل است و به یک معنا خالق عمل است. اما این مسئله خالقیت خود نسبت به عمل را او را ندیده بگیرد، این جهت رو در این درجه سوم از اخلاص منظور کرده اند. گاهی چون دوستان سوال می کردن که قطع رابطه، عرض کردم نه، قطع رابطه نیست، ندیدن رابطه است. بگذرم. اما بحث راجع به خلوص بود در اعمال. ما در آثار اسلامی این معنا را زیاد می بینیم نسبت به جمیع اعمال که انسان انجام می دهد، که رویش تکیه شده است که عمل را برای رضای خدا انجام بدهد انسان. یعنی انسان آنگاه مخلص است نسبت به عملش که انگیزه اش نسبت به عمل رضای خدا باشد و بس. روی این جهت تکیه شده است در قرآن، در روایات. اعمال را هم وقتی که نگاه می کند انسان، می بیند از کوچکترین عمل تا بزرگترین عمل را در قرآن از نظر ارزش میگوید اون عملی است که برای رضای خدا انجام شود. این تعبیری که در روایات در آیات هست، این تعبیرات گویای همین مطلب است، مسئله خلوص در عمل. مثلا نسبت به امور مالی، انفاق، شما نگاه کنید در آیه شریفه دارد در سوره بقره: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. این که دارد الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اون کسانی که انفاق میکنن مالشان را در راه خدا، یعنی انگیزه عمل عبارت از الله است نه غیر او، بحث خلوص است در عمل. باز نسبت به مسئله جان انسان، کسانی که جان خودشان را اینها انفاق می کنند، در آیه شریفه‌ای که در شأن علی علیه السلام وارد شده است، بنابر اون چرا که عامه و خاصه نقل کرده اند، این آیه شریفه‌ای که در سوره بقره است: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اون شبی را که پیغمبر اکرم از مکه خارج می‌خواستند بشوند و هجرت کنند به سوی مدینه، کفار قریش تصمیم گرفته بودند پیغمبر اکرم را به قتل برسانند. وقتی مطلب را پیغمبر اکرم با علی علیه السلام در میان می‌گذارد که اینها امشب یک چنین تصمیمی دارند و شما بیایید و در جای من، همون محلی را که من شبها استراحت می‌کردم، اون جامعه مرا به خود بپیچید و اونجا باشید، دارد علی علیه السلام عرض می کند: یا رسول الله، آیا اگر این چنین کنم جان شما محفوظ می ماند؟ پیغمبر می فرمایند: بلی. علی علیه السلام عرض می کند که اون چرا که مقصود من است همین است، و من کشته شوم و شما بمانید، او مطلوب من است. که این آیه شریفه را اونطور که در تفاسیر خاصه و عامه، عده‌ای از عامه دارند، درباره علی علیه السلام نازل شد: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردم کسی هست که او جانش را در راه رضای خدا می دهد. در آیات جهاد اگر نگاه کنید، در آیات هجرت اگر نگاه کنید، جهاد فی سبیل الله است، در راه خداست. هجرت در راه خداست. در آیات قرآنی ما این چنین می بینیم. اینها همه اش همین مسئله خلوص در عمل را مطرح می کند. در آیه شریفه است که این آیه شریفه در سوره نساء است، دارد: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ف فسوف نعطیه اجرا عظیما. خیر نیست در اون گفتگوها و رازهای زیاد پنهانی که داشتن در رابطه با مسئله دستگیری ظاهرا شخصی بود، الا من امر به صدقته، مگر کسی که امر به صدقه ای کند یا معروفی کند، که به ذهنم این است در بعضی از روایات دارد مراد قرض دادن است، یا رسیدگی و دستگیری کردن از تهیدستان است، او اصلاح بین الناس، امور اجتماعی اصلاحی را که بین مردم می کند، بعد دارد و من یفعل ذالک، کسی که این چنین کند، اما در کنار شرطی اساسی است، ابتغاء مرضات الله، برای رضای خدا، طلب رضای الله، یعنی انگیزه و نیت و قصدش در عمل خدا باشد، یعنی همون چیزی که جان عمل است، روح عمل است. نسبت به تمام افعال نیکی که انسان انجام می دهد، ما می بینیم در آثار اسلامی و مکتبهای الهی مسئله انگیزه نسبت به عمل مطرح است و او عبارت از قصد، و قصد هم خدا باشد، که این همون اخلاص در عمل است. خب صحبت می شود به این که چه کنیم که ما اخلاص نسبت به اعمالمان پیدا کنیم. چه کنیم؟ اولین مرتبه و اولین چیزی را که انسان در نظر بگیرد این باشد که اگر برای رضای خدا نباشد، عمل پوچ است. این عمل به حساب نمی آید. اگر عمل واجب باشد، نعوذ بالله، اگر مرتبه اول از اخلاص که خلوص از ریا است نباشد، عمل باطل است. اینو توجه کنه، این عمل باطل. و اگر عمل پرستشی، عبادتی که پیکره اش پرستش باشد و واجب باشد نباشد، فرض کنید عملی مستحب مثل انفاق، قرض، دستگیری، اصلاح بین الناس، امثال اینها، این بداند به این که اجری و قبولی در کنارش نیست اگر اخلاص نباشد. ولی من مطلب رو از نظر روایات که در این باب هست مطرح می کنم، و آن این جهت، اون کسی که عمل را مخلصانه انجام نمی دهد، حتما مسئله غیر الهی در نظر دارد که به تعبیری دنیایی باید گفت، یعنی در رابطه با خواسته های نفسانی اوست. فرض کنید دستگیری می کند از تهیدستی، اما خلوص ندارد، نظرش فرض کنید جلب توجه اوست، یا این که در بین مردم به نیکی یاد شود. امثال اینها توجه داشته باشد چنین شخصی که اگر خلوص نسبت به عمل به خرج بدهد بدون توجه به این هدفهای دنیایی صرفاً برای خدا انجام بدهد، آثار دنیوی که ممکن است انسان در رابطه با اون عمل در نظر بگیرد به سرعت به او میرسد. یک روایتی است، این روایت را صاحب وسائل نقل میکند در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد که امام صادق فرمودند فاحسنوا اعمالکم التي تعملونها لثواب الله. فقلت و مل احسان، اینکه شما می‌فرمایید نیکو انجام بدهید اعمالتان را، اون هم برای ثواب خدا، نه از برای پاداش دیگران در دنیا، نه از برای اینکه از دیگران دریافت کنید مطلبی را در مقابل عمل. دارد حضرت فرمودند قال اذا صلیت، چون سؤال که می کند ابن یزید است از امام صادق صلوات الله علیه، می گوید این که شما فرمودید فاحسنوا اعمالکم، چگونه او را نیکو کنیم؟ فقال اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، اونگاه که نماز خوندی نمازت را از نظر رکوع و سجود نیکو انجام بده. و اذا صمت، و هرگاه روزه گرفتی فتوقع کل ما فیه فساد و صومک، بپرهیز از هر چیزی که روزه تو را باطل کند. و اذا حججت، اونگاه که به حج رفتی فتوقع ما یحرم علیک فی حجک و عمرتک، بپرهیز از اون چرا که حرام است بر تو در حج و عمرت. در اینجاست که حضرت فرمودند و قال کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، اونگاه که عملی برای خدا انجام میدهی این را مراقب باش که از هر زشتی و پلیدی دور باشد، چه ظاهریش و چه باطنیش. در روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه قال ما بین الحق والباطل الا قلة العقل، فاصله بین حق و باطل کمی عقل است. یعنی وقتی عقل کم شد آنگاه است که انسان به سوی باطل می رود. درست دقت کنید. قیل و کیف ذلک، عرض شد چگونه می شود یبن رسول الله فرزند پیغمبر قال ان العبد لیعمل العمل الذي هو لله رضا فیرید بهی غیر الله. بنده عملی را انجام می دهد که در اون عمل رضای خدا هست، عملی است مورد نظر خداوند، اما این در این عمل زیبا و شایسته و صالح که رضای خدا در انجام اوست، این غیر خدا را منظور می کند، انگیزه اش غیر خدا می شود، دنیا می شود. فلو انهو، پس اگر او اخلص لله، اگر این خلوص نسبت به خدا پیدا کند، یعنی اخلص عملش را لله، عمل را خالصا مخلصا لوجه الله بیاورد، لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك، میآید او را اون چرا که اراده کرده بود از دنیا سریعتر از اون راهی را که او رفته بود. هی میشینه نقشه میکشه، عمل نیک انجام میده، نقشه میکشه برای اینکه به امور دنیایی برسه. بیا بابا بی نقشه با خدا کار کن. با خدا صفا کنیم، همه جهات تأمین است. این چه چیزی را اراده کرده بود از این عمل زیبایی که رضای خدا در اون عمل بود، از امور دنیایی چی و هدف گیری کرده بود که بهش برسه؟ اگر خدا را در نظر بگیرد و عمل را انجام دهد، سریعتر، زودتر و اون مطلب به او میرسد. زیبایی این است که این نیست به او، اون چیزی را که او هدف کرده بود او به این میرسد، نه این به او برسد. یعنی خدا برای تو مهیا میکند، چون دارد فلو انه اخلص لله لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك، اون چیزی را که این هدف گیری کرده بود میآید او را، سریع تر از این که این میخواست به او برسد. بنابراین از نظر دنیایی هم که شده است، انسان بداند خلوص در عمل خیر دنیا و آخرت دارد. باز توجه به این جهت، این که اشاره کردم به این که هم دنیا و هم آخرت، روایتی است. این روایت را صاحب وسائل در باب 19 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند، اصلش در اصول کافی است. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند قال الله تبارک و تعالی، خدا فرموده است یا عبادی الصدیقی، ای بنده های من که راست میگویید، یعنی ظاهر عمل رو که میگی واسه تو آوردم راست میگی، تو دلتم همینطوره راست میگی، اما اونهایی که ظاهر عمل رو بگن برا خدا میاریم، در باطن انگیزه چیه؟ غیر خداست. اینا چی هست؟ دروغگو هستن. صدیقین اونها اهل اخلاص در عمل هستند. یا عبادی از صدیقین تنعمو به عبادتی فی الدنیا، شماها بهره‌گیری کنید، متنعم شوید به سبب پرستش من در دنیا. این دقت کنید، در دنیا متنعم به نعمت شوید به سبب پرستش من. خب تنعم در دنیا به اعتبار تناسب با دنیا یعنی نعمت‌های دنیایی. نعمت دنیایی میخوای به سبب پرستش من در دنیا متنعم بشو، عبادت کن مرا. فَإِنَّكُمْ تَنَعَّمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ. اینم بدونید شماها در آخرت هم متنعم می شوید به سبب همون عبادت، یعنی عبادتی که بر محور خلوص بچرخد هم دنیا انسان متنعم می شود و همچی آخرت. این که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن به این که فاصله بین حق و باطل چیه؟ قلت عقله، کم عقلیست. بیشعوری آدم را به شرک می کشاند، به ریا می کشاند. عقل اگر داشته باشه انسان اخلاص نسبت به عملش می ورزد. مخلصین عقلاء عالمند، چون اخلاص در عمل تنعم در دنیا و آخرت می آورد. پرستش خدا در دنیا با مسئله اخلاص دنیا و آخرت انسان را تأمین می کند. روایتی است، این در رابطه با آموختن حدیث است، یعنی انسان وقتی که روایات و آثار اسلامی را می آموزد. روایت از پیغمبر اکرم است، اصلش در وافی است، در اونجا نقل می کند. دارد پیغمبر فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، اگر کسی برود متون اسلامی را بیاموزد، یاد بگیرد برای اینکه بهره‌گیری دنیایی کند، میره آیات رو نگاه میکنه، روایات رو نگاه میکنه، تفسیر یاد میگیره، سخنرانی میکنه. چیه؟ مردم رو متوجهش کنه، در این رابطه شخصیت پیدا کنه، چه بسا در این رابطه پستی هم بگیره. مثلا فرض کنید، مثال من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، یا اینکه نه شخصیتی در جامعه در این رابطه پیدا کند، شهرت. لم یکن له فی الاخرت من نصیب، این در آخرت که هیچ حظی ندارد. و من اراد بهی خیر الاخره، اگر کسی برود مسائل مکتبیش را بیاموزد، آثار اسلامی را از نظر سنت پیغمبر و احادیث اهل بیت اینها را بیاموزد، اما واسه چی؟ واسه خدا. خلوص در آموزشش. اعطاه الله خیر الدنیا والآخره، یک چنین کسی را خدا بهش خیر دنیا و آخرت. اگر انسان جدا سوداگری هم بخواهد بکند، معامله هم بخواهد بکند، آیا بهتر این نیست؟ کار را، عمل را، عمل صالح و شایسته و نیک را جوری انجام دهد که در دو جهان بهره‌گیری ازش کند. توجه کنید به آیه شریفه در سوره بنی اسرائیل است. دارد و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن. کسی که آخرت را هدف گیری کند و کوشش کند برای او، مایه گذاری کند از نظر نیروی ظاهریش برای او و از نظر باطن هم او هدف گیری شده باشد، یعنی الله، رضای خدا، نه دنیا، چون مقابله است بین آخرت و دنیا. فاولائک کان سعیهم مشکورا. اینا کسانی هستند، این شخص کسی است که کوششش مورد تشکر خداست. انسان اگر به این آیات روایات توجه کند، هیچگاه دلش به سوی غیر اخلاص نخواهد رفت. از اون طرف اون همه روایات که ما داشتیم اگر برای غیر خدا باشد بیفایده. یک روایتی است باز در رابطه با علم آموختن است، این را هم من بخوانم، از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلب علما لیصرف بهی وجوه الناس الیه لم یجد ریح الجنه. کسی اگر به قصد توجه و جلب نظر مردم به سوی خودش علم بیاموزد، لم یجد ریح الجنه، این در قیامت شامه نداره. چه تعبیر کنم؟ این بوی بهشت را نمی‌شنود. البته این دو احتمال داره، احتمال ظاهرش این است. من این رو تذکراً عرض کنم، یه سنخ اعمال است در دنیا، اینها موجب می شود که در آخرت انسان در رابطه با اون عمل نتواند یک سنخ بهره‌گیری کند از تنعمات بهشتی، اگرچه وارد بهشتم بشه. این توجه کنید، یه مثالی بزنم تا روشن شه. یک باقی که پر از گل است، اطراگین از گلهای مختلف، پرندگان زیبا که اونجا مشغول خواندنند، نواختنهایی، منظرهایی امثال اینها. انسان در رابطه با حواسی که دارد، این هر حسی یه لذتی داره، لامسه دارد کیف میکنه در این رابطه، سامعه دارد شنوایی در این رابطه کیف میکنه، حس بویایی دارد در این رابطه چیه کیف میکنه، ذائقه دارد کیف میکنه. انسان ممکن است وارد بهشت بشود، اما در رابطه با بعضی از اعمالی که در دنیا انجام داده و از اونها هم توبه کرده باشد و خدا هم توبهش را پذیرفته باشد، به این که در جهنم نبردتش. میگن عمل اثر وضعی دارد. این بحثی ظاهرا من در گذشته این رو بحث کردم در یکی از بحث‌های تفسیری. هر عملی در دنیا، عمل زشتی، این یک اثری دارد روی روح که در قیامت ظاهر می شود اگرچه در بهشت برود. مثلا یکی از اعمال اینه برود علم بیاموزد، اما برای این که جلب توجه مردم رو به خودش بکنه. این شخص در قیامت اگر در بهشت برود، این شامه ندارد تا از اون بوها و عطرهای بهشتی لذت ببره، از این فاقد. کما اینکه نسبت به معاصی دیگه داریم، کسی که این چه بسا از طریق شامه، از طریق سامعه این آهنگهای حرام را بشنود، در قیامت محروم است از اون آهنگهای زیبای بهشتی. کره تو بهشتی. راجع به ذائقم داری در ارتباط با معاصی. در اینجا ظهور روایت در این است که دارد لم یجد ریح الجنه. بریم درس بخونیم. بله، به تعبیر من گاهی میگم بشکه مفهومات. یه بشکه از چی؟ مفهومات. تو ذهنش انباشته کرده. برای چی؟ برای خاطر این که جلب توجه مردم بکند به خودش. چه شد؟ هیچ. از نظر آخرت بی نصیب است. یک نیرو را، یک حس را در خودش از بین برد. باز انسان توجه کند به این جهت که اگر عمل را برای خدا انجام بدهد، علمش باشد می آموزد برای خدا، عمل پرستشی برای خدا، عمل نیک و حسن برای خدا، توجه کند به این که در قیامت به نحوی مضاعف که ضعفش اونطور که در روایات دارد، این است روایت از امام صادق صلوات الله علیه است در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند صاحب وسائل که حضرت فرمودند اذا احسن المؤمن ضاعف الله عمله. اگر نیکو به جا آورد مؤمن عملش را، خداوند می افزاید نسبت به عملش. لکل حسنت سبع مئه، 700. فاحسنوا اعمالكم التي تعملونها لثواب الله. پس بابا برید نیکو قرار دهید عملهایتان را، لثواب الله، برا خدا. اون انسانی که میگوید معتقد به مبدع و معادم، با توجه به این جهات آیا میشود خلوص نسبت به عمل پیدا نکند؟ میشه. روایات در این باب زیاد است. من فقط به مقدار نمونه عرض کردم، چون بحث های دیگری داریم در پی. به این مقدار اگر انسان بخواهد از نظر درونی خود را آماده برای خلوص نسبت به اعمال بکند، نگاه کند به همین آثاری که در مکتب هست، چه دنیاییش چه آخرتیش. ببیند. اگر خلوص داشته باشد نعمت دنیا و آخرت دارد، و اگر خلوص نداشته باشد خسرت دنیا و آخرت است. دیگه نمیتواند انسان غیر مخلصانه کار کنه، نمیتونه. عمده این است که یا بی اطلاعی و یا غفلت می‌ورزی. و اما بحث بعد و اون مسئله آفاتی که نسبت به اخلاص، به این معنا که ما اگر بخواهیم بفهمیم در ما نسبت به اعمالمان اخلاص هست یا نیست، و ضمناً چه می شود که این اخلاص ها برای ما پیدا نمی شود، انشاءالله در جلسه بعد اونها را هم مختصری تذکر بدهم تا برویم به سراغ معنای مخلصین. و اما دعایی را که زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق دارد، اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها، ولا عائبتا اوونب بها الا حسنتها، ولا اکرومتا فی ناقصتا الا اتممتها. پروردگارا بارلاها و مکذار مرا در خویی که انسانها زشت می دانند، اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها، جز آن که آن را اصلاح نمایی. این که دارد خدا مرا وا مگذار در یک ملکه طبع و خویی که انسانها او را زشت می دانند، یعنی خوی غیر انسانی باشد، خوی حیوانی باشد، در این خو مرا وا مگذار، مگر این که او را تو اصلاح نمایی. یعنی چه؟ در این رابطه است که خدا اگر در من خوی غیر انسانی است، جوری نشود که من غافل شوم از او از نظر این که اصلاحش کنم. رذیله اخلاقی در من است، جوری نشود که من از او غفلت کنم. گاهی رذیله پیش آدم فضیلت جلوه‌گر میشه، نعوذ بالله. دست به گریبان رذیله ها باشم و متوجه نباشم، یعنی خدا توفیق به من بده، خدا متنبه هم کن، بیدارم کن که ببینم رذیله ها و خو و طبع های زشت خودم رو ببینم، که در این رابطه برم اصلاح. نه اینکه خدایا اگر یه رذیله‌ای در من هست تو اصلاحش کن، یعنی بندم هیچ کاری نکنم. شب بخوابم صبح بلند شم، تمام حسنات و فضائل نفسانی و روحی برای من یک مرتبه پیدا بشه. نه، یعنی خدا من توی خواب غفلت نمونم. مسئله توفیق بحثی است وقتی خدا بخواهد، یعنی انسان باید دعا کند. من این جهت رو در چند شب قبل بود به مناسبتی مسئله دعا رو مطرح کردم، پریشب بود این رو عرض کردم. از خدا بخواهد انسان، خدا با اون موج پنجمی که دارد انسان را متنبه می کند، در شرایطی قرار می دهد انسان رو، یه مرتبه برخورد می کند با نوشتهی، با گفتاری، با شخصی، با عملی. همون رذیلهی که در خودش هست در دیگری باش مواجه میشه، یهو متوجه میشه در خودش هم هست. راه‌های مختلف، متنبه که شد بعد وارد عمل میشه، خودشو اصلاح کنه. ولا عائبتن و نبو بها الا حسنتها، و نه خوی زشتی که به وسیله اون سرزنش شوم، جز آن که آن را نیکو گردان. یعنی خوی زشتی در من نماند که به وسیله اون سرزنش شوم، مگر اون که آن را تو نیکو گردانی. باز در همین رابطه است، در رابطه این که مرا از خواب غفلت نسبت به رذایل اخلاقیم بیدارم کن، هوشیارم کن. ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها. ممکن است انسان درش خصلت زیبایی باشد، از اون طرف رذیله، از این طرف فضیلت، اما این فضیلت به حد کمالش نرسیده. یک زمینه‌ای برای فضیلت هست تا درجه‌ای پیدا شده در انسان که اگر این به حد کمال نرسد و همینطور ناقص بباند، چه بسا آفتی به او بزند و از بین برود. یه مقداری زحمت کشیده، خواسته خودشو آدم کنه، چند قدم اومده جلو، خب حالا چی از این بعد؟ خدا توفیق بده، تو کمکم کن، تو عنایت به من نسبت به من ببرز که چه کنم؟ اگر خوی پسندیده ای در من هست و ناتمام باشد، اون را کامل کنی. ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها، و نه خوی پسندیدهی که در من ناتمام باشد جز آن که آن را کامل کنی. بنابراین زین العابدین صلوات الله علیه این لسان الهی تذکر می دهد به من و شما که دقت کنید، خود این توفیقی است الهی که انسان موفق شود بخواند دعای مکارم الاخلاق را و متنبه شود، بیدار شود نسبت به کلی مطلب که چه بسا در من رذایلی است و بروم جستجو کنم ببینم چیست تا اصلاحش کنم. و همچنین فضائلی است ناقص که باید اونها را کامل کنم، بروم و کوشش کنم که اونها را به حد کمال برسانم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.